بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جریان وقایع فاطمیه که یکی از نقاط بسیار مهم تاریخ اسلام به حساب میاد و سرآغاز همه رنجهای مؤمنین و مظلومان عالم، نه فقط مظلومیت اهل بیت محسوب میشه، حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها سخنانی دارن که عمدش در دو خطبه بیان شده. مشهورترین خطبه، خطبه فدکیه حضرت هست که سخنرانی است که در مسجد کردن. این صحبت از این جهت که یک جمع‌بندی از معرفی اسلام و احکام اسلام ارائه میدن و از اون طرف به ظلمها خصوصا در موضوع فدک اشاره میفرمایند، سخنرانی مهمیه. اما خطبه دوم حضرت که کمتر مشهور هست و حضرت در بستر بیماری این سخنان رو بیان فرمودن و آخرین سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها محسوب میشه، این خطبه از جهتی مهمتر از خطبه اول هم هست. در کنار رنجی که از اوضاع زمان حضرت دارن و بیان میکنن، مطلبی رو بیان میفرمایند که فکر میکنم دغدغه اول جامعه ما و عصر ماست. یعنی ما در زندگی فردی، خانوادگی، تعلیم و تربیتی، مدرسه‌ای، تبلیغات و در حاکمیت دینی تو جامعه و حتی به عنوان یک مسئله جهان بشریت میتونیم به این موضوع نگاه بکنیم و حضرت چقدر دقیق به این مسئله زمانه ما میپردازن. چرا میگم خطبه دوم از این جهت مهمتر از حتی خطبه اول حضرت هست، در حالی که اون شهرت رو هم نداره متاسفانه؟ به دلیل همین مطلبه که حضرت می‌فرمایند اگر کار رو به علی ابن ابی طالب علیه السلام می سپردید اوضاع جامعه چگونه می شد؟ بعد اون رو ترسیم می‌فرمایند. در واقع از سر دردمندی سخن میگن، ولی از درد سخن نمیگن، از زیبایی هایی که میتونست به دست بیاد و به دست نیومد. حالا اون زیبایی رو توصیف میکنن. شما میتونید بگید این توصیفات حضرت توصیفات جامعه مهدویه. شما همین الان هم جامعه خودتون اگر ما درست رفتار بکنیم، حکومت و دولت درست رفتار بکنن، خیلی از سوء تفاهم ها رو برطرف بکنن، خیلی ها بیان همراهی بکنن، جامعه اینجوری خواهد شد. یه جامعه ولایی، یک خانواده ولایی، یک فردی که بخواد ولایی زندگی بکنه واقعا چجوری زندگی میکنه؟ اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها توضیح میدن. عجیب هم هست که از ابعاد مختلف توضیح میدن، شاید چون با الفاظ فوق العاده زیبا و بعضا سخت و نادر و گران سنگ این بیانات حضرت مطرح شده، زیاد عموم مردم بهش توجه نکردن و شاید چون حضرت به عنوان درد دل دارن این رو با زنهای مدینه مطرح میکنن، خیلی ها توجه نکردن به این که ایشون دارن بزرگترین تبیین رو که کمتر در دیگر کلمات معصومین علیهم السلام شما مشابهش رو حتی میبینید، از یک حکومت دینی بیان میکنن، از یک زاویه‌ای نگاه میکنن به جامعه دینی تحت ولایت و عملکرد ولایت در یک جامعه دینی، که از این زاویه کمتر اصلا نگاه شده. در حالی که اصلی ترین دغدغه همه آدما تو فرانسه و انگلستان هم بری همینه. یعنی مثلا بذارید مثال بزنم، دقت دارن دوستان، وقتی که شوروی سابق منحل شد در واقع و جمهوری های استقلال یافته تازه کارشون رو شروع کردن، خب بعضی از مبلغین اسلامی و اینها رفتن این کشورها. بنده با یکی از اونها صحبت میکردم که رفته بود آذربایجان، میگفت اونجا اصلا نمیشه از اسلام حرف زد. بله یه اذانی میگن، پیره مردا شروع کردن یه نمازی میخونن، یه چیزی یادشونه، برخی از جووناشونم بله، ولی اصلا از حکومت دینی نمیشه صحبت کرد. چرا؟ چون بوی اجبار و بوی مثلا حالا هر نوع سلب آزادی ممکنه ازش به مشام برسه، و چون اون حکومت شوروی خیلی سخت گیر بوده، خیلی ایدئولوژیک احکام خودش رو تحمیل می کرده بر آدم ها، دیگه اینا از ترس این که مبادا دچار یه دیکتاتوری ایدئولوژیک دیگه بشن، اصلا و ابدا به شدت مقاومت میکنن، میگن فقط ما غربی بشیم. خب متاسفانه غربی هم شدن و دیدید که چه اوضاعی پیش اومد. اون کشور پیشرفته و مقتدر الان تبدیل شده به کشورهای بسیار دیکتاتوری و کوچک و غیر پیشرفته ای که دیگه حالا مشکلات فراوانی که تو اون کشورها هست. ولی غرض چیه؟ غرض این استش که اون آدم های مثلا آذربایجان شوروی تازه به استقلال رسیده، نگرانیشون از یک حکومت دینی نگرانی بود که حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها اینجا اون نگرانی رو برطرف میکنه. یعنی الان من این خطبه رو برای شما یه ذره شو بخونم مرور کنم، شما میبینید حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها نگرانی های اینا رو برطرف کرده. نه آذربایجان ترکمنستان، نه ترکمنستان گرجستان، نه اینها فقط اوکراین، نه اینها که فقط مال اقمار روسیه هستن، تمام کشورهای اروپایی، مردم آمریکا، نه اونها فقط آمریکای لاتین، نه فقط اونها مردم آفریقا، نه فقط اونها مردم مسلمان منطقه، نه فقط اونها، آحاد مردم خودمون، روشنفکرهای جامعه خودمون که میرن پناه میبرن به احکام مزخرف حقوقی کشورهای غربی، میرن پناه میبرن به تفکرات مندرس و منحوس اجتماعی و سیاسی کشورهای غربی، میخوان شبیه اونا بشن تا با کلاس بشن، در حالی که شبیه اونا هر کی شد بدبخت شد. اینا چرا میخوان برن شبیه غربی ها بشن؟ به خدا خیلی هاشون قرض و مرض چندانی ندارن، جاهلن، نمیشناسن اسلامو. الان بعد از 1400 سال وقتی سخنان از زهرا سلام الله علیها رو میخونید، ببینید جواب همه ایناست. بابا چه دقتی حضرت توضیح میدن. یعنی شما عاشق حکومت ولایی میشید، عاشق حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام میشید، عاشق حکومت مهدوی میشید وقتی این سخنان رو میبینید، و بعد عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها رو در درک و فهم میخواید ببینید، به همین سخنان خطبه دوم از زهرا سلام الله علیها مراجعه کنید که چقدر از بالا و عمیق و جامع و دقیق نگاه میکنن به یک حکومت ولایی، و چه حسرتی آدم باید بخوره که ای وای که این امور محقق نشدن. خب من حالا اجازه بدید این بخش از نامه، از در واقع کلمات حضرت رو برای شما مختصر مرور بکنم تا ببینیم که چه نمای کلی از این کلمات به دست میاریم. میفرماد و تالله لو تکافو عن زمام نبذه الیه رسول الله لعتلقه. میفرماد که اگر از گرفتن مهار زمام، حالا تعبیر میکنن به زمام ناقه، مثلا تشبیه میکنن به زمامی که زمام حکومت، زمام حکومت رو به زمام مثلا ناقه تشبیه میفرمایند، میفرماید که اگر این زمام رو رها میکردن، نمی گرفتن، دیگران نمی اومدن قصد بکنن این حکومت رو، علی ابن ابی طالب علیه السلام حکومت رو به دست می گرفت. خیلی اینجا حرف هست. حالا انشالله این جمله اول رو خدا مدد برسونه فردا با هم دیگه مرور بکنیم. چرا حضرت نفرمودن که اگر می زاشتن، اگر مخالفت نمی کردن، علی ابن ابی طالب حکومت رو به دست می گرفت؟ چرا نفرمودن که اگر حکومت رو به علی می دادن؟ چرا 10 تا تعبیر دیگه میشه به کار برد، ولی اینو فرمود. فرمود چی؟ اگر اونا رها میکردن، علی علیه السلام اونو میگرفت. این خودش یه لطفی درش هست، ظرافتی درش هست که اصلا حکومت دینی چی، حکومت ولایی چجوری تشکیل میشه. لازم نیست حتی بیان التماسش بکنن، رها کنن، ایشون خودش میگیره. شبیه همون فرمایشی که در روایات هست، وقتی همه به بنبست برسن رها کنن، آقای امام زمان علیه السلام ظهور میکنن. خیلی نکته عجیبی هست، اشاره لطیفیه. میفرماید اگر این حکومت رو رها میکردن، آقا اون حکومت رو به دست میگرفتن. بعد ولسار بهم سیرن سجحا لا یکلم خشاشو ولا یکل صائرو. میفرماید که و این رو میبرد، سار بهم سیرن سجحا، این ناقه رو میبرد، این کاروان رو میبرد به یه سیر آرام، حکومت زندگی کردن، اداره کردن جامعه اسلامی توأم با آرامشه، خیلی آروم. بعد توضیح میدن این آرامش چجوریه. لا یکلم و خشاشو، انان ناقه رو که بگیری حرکت بدی، این ناقه به سر و گردن شتر مثلا بسته شده دیگه. بعد قدیما برمیداشتن یه حلقه‌ای برای این که این ناقه، این انان حسابی توی سر و گردن این شتر آویزون بشه به ایسته، یه حلقه در بینی او میگذاشتن مثلا که این رو میکشن، این وایسه اینجا تو گردنش، اگه محکم بکشی ناقه نخواد بیاد، زخم میشه صورتش، اگر نکشی و نیاد که هیچی، اینجا موندی، چیکار باید بکنی؟ میفرماید اگر این حکومت دست علی ابن ابی طالب علیه السلام میافتاد، اینو یه جوری آروم می آورد که این انان ناقه رو لازم نباشه بکشی صورتش زخم بشه، بلد بود چجوری اینو ببردش. این چقدر تعابیر زیباییه. ولا یکل و سائرو، ببینید یه جوری اینو آرام می برد که اونم می اومد همراهش و خسته نمی شد کسی که این ناقه رو داشت می برد، اذیت نمی شد. خود مدیر جامعه اسلامی هم اذیت نمی شه از همراهی کردن این، از یعنی کشوندن و سوق دادن او. ولا یتعتع راکبه، کسی هم که سوار این ناقه است میاد، اونم خسته نمیشد و اذیت نمیشد. نه این اسب چموشی میکرد، نه برنده این اسب یا ناقه او را اذیت میکرد در بردن یا عجله میکرد در بردن، نه این که این ناقه برداره هی گردنش رو بکشه یه جای دیگه بخواد بره و شما بخوای مهار رو بکشی زخم بشه، در زخم ایجاد بشه در این ناقه، نه راکبش خسته میشد نه خودش اصلا اذیت میشد از این مدیریت. هم مدیر هم رئیس هم مرعوس همه با هم هماهنگ و آروم حرکت میکردن. این چقدر قشنگ داره ترسیم میکنه، البته به زبان و ادبیات اون زمان. و بعد این زبان و ادبیات و فاصله شو برداریم دیگه، که خب اونجا مثلا مردم چیزی رو که میدیدن مدیریت کردن یه کاروان از ناقه های پشت سر هم است. یه کسی بلد نباشه اینا رو چجوری ببره، یا اینا رو اذیت میکنه یا راکبا رو اذیت میکنه یا خودش اذیت میشه یا همه با هم اذیت میشن. بعد میفرماد خب این شیوه مدیریت کردن نتیجه چی میشد؟ ولا اوردهم من هل النمير رويا صافيا فزفازا تتفه زفتاه. حالا اینا تعابیر اصلا معنوسی نیست در کلمات عربی حضرت به کار میبرن به چه سهولت و زیبایی. فرماد میبرد این ناقه رو بر سر یه آب گوارای زلال فراوان، آب خنک گوارا و زلال و فراوان، تو اون بیابونهای بازم عربستان تصور بکنید، تو اون کویر، تو اون جایی که آب کمگیر میاد، یه دفعه یه چشمه اینجوری پیدا بشه برای یه کاروانی که تو بیابونه، چقدر صحنه زیبایی رو حضرت ترسیم میکنه. بعد میفرماید که انقدر آب زیاده، آب از دو طرفش تو دو تا نهر همینجوری جاریه، یا یه نفر که داره آب میخوره انقدر این آب گوارا زیادش هست که از همین دو طرف همینجوری آب میریزه، تو اون گرما خونکش هم میشه، زیادیش هم خواهد شد. چرا حضرت این توصیفات داره میفرماید؟ شما رو سر چشمه خواهد برد حکومت ولایی که همه با لذت زندگی کنن و سیراب بشن. اون قسمت اول شما دیدید آقا شما رو به زور نمیبره، حکومت دینی چیزی رو به شما زور نمیگه. همون نگرانی مردم روسیه، نگرانی مردم اروپا همین الان، همین الان مردم اروپا اگه این اسلام از زهرا سلام الله علیها بهشون معرفی بشه، خدا شاهد دست از بیدینی و کفر برمیدارن و به اسلام حضرت زهرا سلام الله علیها گرایش پیدا میکنن. خدا شاهد اینقدر آمادگی درشون هست. یه نگرانی رو تو جهان عمده کردن به نام آزادی. شما فکر میکنید این به ضرر دین ماست؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها این رو تبیین کرده به عنوان اولین ویژگی حکومت اسلامی، که آقا زور بد نمیگه، نترس، آروم میبردت، نگران این دین نباش، یه کاری میکنه تو با عشقت بری. چی کار میکنه که اینجوری میشه؟ حالا باید اینها رو شرح داده که یکی مرور کرد. بعدش هم مردم نگران چی هست؟ نگران اولیشون نیستش که آزاد باشن، نگران دوم، نگرانی دومشون چی هست؟ اینکه دارای نعمت باشن. حضرت این دومی رو توضیح میفرماید. بعد میفرماید که خب یعنی به این نعمت، به این سرچشمه گوارا میرسید. ببین با چه دقتی کلمات حضرت کنار هم دیگه چیده شده، انگار حکیم اول و آخر عالم داره سخن میگه. به خدا قسم نمیخوام مبالغه کنم، چون ما مرید از زهرا سلام الله علیها هستیم، همینجوری تعریف کنیم هر چی خوبی هست به حضرت نسبت بدیم. شما این کلام رو بهش مراجعه کنید و برید کل علوم سیاسی رو بخونید. مدت‌ها من وقت صرف کردم از اول علوم سیاسی دانشگاه تا آخرش که دکترا میگیرن، سرفصل‌های درسیشون رو من خوندم. مثلا اونجا یه بحثی هست میگن شاخص‌های دولت خوب چیه. حالا از حوصله جلسه خارجه، ولی من اونا رو میآوردم. آقا یه دولت خوب 10-12 تا خصلت، جمع‌بندیش که بکنیم بسیار حساب شده و دقیق، حضرت زهرا سلام الله علیها این شاخصه رو داره اینجا بیان میکنه با نظم فوق العاده. خیلی پیشرفته تر از اون چیزی که اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی طراحی کردن. آیا خانومی گوشه خانه نشسته در بستر بیماری داره نقشه یه حرکت درست تو عالم رو ترسیم میکنه، انسان ها بعد از 1400 سال رشد به این فهم برسن. مرحله اول میفرماید در واقع آزادی هست. البته آزادی من به این دلیل دارم من این کلمه استفاده میکنم که این کلمه امروز فهمیده میشه، ولی ده برابر آزادی حضرت داره اونجا مطالبی رو بیان میفرماید که انشالله خواهیم رسید. مرحله دوم میفرماید که شما به نعمت خواهید رسید، ده برابر نعمت. فقط به نعمت نیست، به لذت هم میرسید. آخه بعضی وقتا آدم به نعمت میرسه اما به لذت نمیرسه. حالا از شوروی مثال زدیم، اون زمان اونا ماشین درست میکردن یا خیلی از صنایعشون اینجوریه، طراحی زیبایی نداره ولی خیلی زمخت و از اون طرف محکم و دارای قدرته. نه، به نعمت میرسی اما به لذت هم میرسی. نگرانی سومی که ما از یه حکومت داریم، یک جامعه داریم، از یک دین داریم چیه که حضرت اونجا توضیح میدن؟ نگرانی سوم اینه که آقا این مسائل آسیبم داره، آفتم داره. یه جایی نعمت زیاد بشه خب یه سری مشکلات هم زیاد میشه از اون طرف به دنبالش میاد. مگه خیلی ها ثروتمند میشن اخلاقشون بدتر نمیشه؟ خانواده هاشون، تعداد جمعیتشون کمتر نمیشه؟ نمیدونم، خیلی از خودخواهی ها اونجا افزایش پیدا نمیکنه؟ بیرحمیشون نسبت به فقرا افزایش پیدا نمیکنه؟ هر جا نعمت رفت کلی آسیب هم میره، کلی آفت هم میره. خیلی ها اصلا ثروتمندن، نگاه میکنه به اون خانواده فقیری که مستاجرن، دو سه برابر اونم فرزند داره، ولی صفایی که تو اون خونه هست، صفایی که تو بچه ها هست، ادبی که نسبت به پدر هست، یه درصدش اونجا نیست، میشینه حسرتشو میخوره، میگه من دنیا دارم، کارخونه دارم، همه چی دارم، اما ادبی که بچهای تو دارن ندارن. این به صورت آرزوه. هر نعمتی برای خودش آسیبهایی میاره. بعد اینجا میفرماید که ولا یترنق و جانبا ولا استرهم بطانن. میفرماید این در حالیه که این آب اصلا گلالود نمیشه. تو کدوم زمین این آب جاریه که گلالود نشه؟ کنار دریاها شما بری، بعضی از کنار دریاها هست که آبش زلاله، با اون ماسه کنار دریا آب همیشه گلالود نشون میده. میگن اینجا ساحلش قشنگه، چرا سنگ قشنگه زیرش که گلالود نمی کنه؟ میفرماد آبش هم گلالود نمیشه. اینجور نیستش که مثلا یه اسبی مثلا کاروانی بیاد تو این نهر شروع بکنه به بهره برداری، یا الله آب خراب شد، همه چی به هم خورد، یا آبی از بالاتر جاری بشه گلالود بشه مسیر. زمینش هم زیباست. ولی از طرهم بتانن، هر کی میخواد از این نهر خارج بشه شکم پر خارج میشه، لبریز خارج میشه. من متاسفم برای خودمون، ما زبانمون عربی نیست که لذت این کلمات حضرت رو ببریم. یعنی لبریزا، لبریز اینقدر پر شده از لبانش جاریه، حسابی بتانن، بتانن یعنی این شکم پر شده حسابی. سر یه سفره شما حسابی غذا بخورید، بگید آخه دیگه اصلا دیگه نفسم بالا نمیاد، چه تا اون جایی که جاداش من کیف کردم از این غذایی که خوردم. بتانن به این میگن. حالا بذارید بقیه کلمات حضرت رو بگذارید بمونه، بعد حضرت اینا رو توضیح میدن، میرسن اشاره میکنن به این آیه قرآن ولا فتحت علیهم برکات من السماء والارض، از آسمان و زمین. اینجا دیگه از اون تشبیه ها دست برمیدارن، چند سطر جلوتر میفرمان از آسمان و زمین بر اونها برکت نازل میشه، همون چیزی که در آیه کریمه هست. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات. این کلمات رو ادامه میدن. من میخوام یه دونه کلام از امیر المؤمنین علی علیه السلام برای شما بخونم، شبیه این کلمات از زهرا سلام الله علیها. البته لطافت کلمات از زهرا با اون تشبیهاتش منتها خیلی بیشتره، مثلا ما با اون فرهنگ زمان حضرت زهرا سلام الله علیها انس نداریم. مثلا میخوایم بگیم فلانی خیلی کیف میکرد، میگیم فلانی توی ماشین نشسته بود فلان مدل، مثلا داشتن میرفتن. خب این ماشین آخرین مدل رو وقتی بگی دیگه خیلی مردم کیف میکنن دیگه، مردم نسبت به مرکب خیلی حساسن. حالا اون زمان ادبیات چی بود؟ میگه یه کاروانی اون شترهاشون رسیدن سر یه چشمه ای، مردم قش میکردن دیگه، کیف میکردن. حالا الان اون شترها نیست، ما باید الان حجاب زمان رو برداریم، حجاب الفاظ رو برداریم، زیبایی کلمات از زهرا سلام الله علیها رو درک کنیم. پس اون کلام فوق العاده زیباست، یه کمی برای ما ممکنه زیباییش درکش مشکل باشه، اما بدون اون لطافت ها و زیبایی ها اصل معنا رو بذارید امیرالمومنین علی علیه السلام برای شما به تعابیر بلند خودشون بیان کنن. میفرماید و لعمری لو ان الناس حين قبض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اینجا هم تعابیر حضرت فوق العاده است. سلموا لنا و تبعونا و تبعونا و قلدونا امورهم، اگر تسلیم ما میشدن از ما تبعیت میکردن و امور خودشون رو در اختیار ما قرار میدادن. دوباره اینجا انگار مردم باید بیان حکومت در اختیار حضرت قرار بدن. میفرماید لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، میخوردن. لأکلوا من فوقهم و من از زمین و آسمون میخوردن، میرفتن توی باقی که زیر دستشون میوه، بالا دستشون میوه. آقا چجوری تعبیر بکنن؟ آقا آدم میخواد شکمچرونی بکنه دیگه، تو دنیا میخواد چیکار کنه دیگه بیشتر از این؟ به خدا بری تو اروپا ببین مردم چی دارن زندگی میکنن. اینجوری نیستش که زمین آسمون. یه نفر از این فیلمسازه یه فیلمی ساخته بود، قبل از فیلمش بهش گفتم حالا شما نمیخواد بری، یه مثلا در مورد آمریکایی‌ها بود که اومده بودن توی عراق و اینها، گفتم حالا شما نمیخواد بری قسمت آمریکاشو بسازی، همین قسمت داستان تو عراقشو بساز. ما گفتم شما تا حالا آمریکا رفتی؟ گفت نرفتیم. گفتم خب نرو تو آمریکا فیلم بساز. حالا نمیرن آمریکا ولی مثلا صحنه زندگی آمریکایی رو میرن یه جای فیلم برداری، تو نرو این کار نکن. آها این کارو کردیشون، رفته بود لبنان یه مثلا بازیگرای اونجا شروع کرده بود مثلا اینجا آمریکاست فیلمو ساخته بود، بعد روی میزش یه دونه از این بشقابای پر میوه گذاشته بود، فکر کرده بود حالا چون اینجا آمریکاست حتما بشقاب میوهشون باید دو برابر باشه. بعدم من بهش گفتم که آقا اونجا که اینجوری میوه نمیخورن مثل ما ایرانی ها که دو تا میخره برم داره میاره، اون مغازاتو نرفتی اونجا چجوریه؟ اینجوری نیست که. حالا تو فکر کردی اینجا فکر میکنه آمریکاست، اونجا فکر میکنه اینجا پاکت میخرن میوه میارن خونه، اونجا با جعبه میخرن میارن خونه. اون کشورها یه قاچ هندونه میفروشن. بعد دیگران هم که اون طرف بودن، یکی از رفقای هالیوودی ما اومده بود، گفتم آقا شما اینو توضیح بده برای ایشون، مردم آمریکا عموما چجوری زندگی میکنن. یعنی الان اروپاش هم اینجوری نیستش که مردم من تحت ارجلهم من فوقهم همجوری از آسمون و زمین بریزه اینا بخورن. امیرالمؤمنین با اشاره به یک آیه قرآن لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، که حالا این آیه رو هم انشالله با هم مرور خواهیم کرد، فرمود اگر حکومت رو به ما واگذار کرده بودن اینجوری مردم میخوردن، نه اینکه ما همه رو ببریم مسجد نماز جماعت، آقا اینجا به خط شید فقط نماز بخونید خونتون صداتون هم در نیاد. بعد میفرماید که حالا دیگه نوبت به تو نمیرسید معاویه که این طور بشه اون طور بشه، حالا کلمات دیگه در احتجاج هم دوباره از امیرالمؤمنین علی علیه السلام به تعبیر دیگری این کلام از امیرالمؤمنین علی علیه السلام صادر شده. بحث سر چی عزیز من؟ بحث سر اینه که حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها و امیرالمؤمنین علی علیه السلام ترسیمی دارن از یک جامعه ایدئال، از یک حکومت ایدئال. دینداری تک تک ما برای درست کردن اون جامعه ایدئال مؤثره، نگاه تک تک ما برای تحقق اون جامعه ایدئال مؤثره، نگاه تک تک ما. ما اگر نگاهمون فاطمی نباشه به اون جامعه ای که باید پای مکتب مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها ننشسته باشیم، ندانسته باشیم که ما را باید به کجا ببرد جامعه اسلامی و حکومت اسلامی، به خدا قسم اوضاعمون خراب میشه. سیاست مدارانی پیدا میکنیم بی سواد، نفهم، نادان، نعوذ بالله، که نمیدونن اصلا باید جامعه رو کجا ببرن. ما بفهمیم که سیاست مداران باید جامعه رو کجا ببرن، دیگه سیاست مداران عاقل و فهمیده و خوب پیدا میکنیم، که انشالله سیاست مداران ما همه عاقل و فهمیده و خوبن. من نمیخوام بحث سیاسی بکنم، من میخوام لذت جامعه دینی رو به شما بچشونم. خود به خود اثر سیاسیش ظاهر میشه، اثر اجتماعیش ظاهر میشه. من میخوام لذت جامعه دینی رو به شما بچشونم. برای چی؟ برای اینکه خودت برای یه چشماندازی دینداری بکنی. میگه دینداری منو به اینجا میرسونه. آقا شما که همش از دنیا حرف زدی. بله، پیامبر اکرم هم از دنیا حرف زدن. اولش که خواستن دعوت بکنن به اسلام، شما فکر کردید از بهشت صحبت فرمودن؟ حتی از جهنم هم صحبت نفرمودن، از دنیا حرف زدن. در اولین جلسه ای که خداوند متعال دستور داد برو دعوت کن انذر عشیرتک الاقربین، حضرت اومدن فرمودن که بهترین دنیا رو برای شما آوردم، حب مقامشون رو تحریک کردن، فرمودن سروران عالم خواهید شد. سروران عالم خواهید شد یعنی چی رفقا؟ بعد فرمودن هر کی اول به من ایمان بیاره جانشین منه، امامت رو بهش دادن، ریاست رو بهش دادن، هر کی میخواد رئیس بشه بیاد جلو بگه اشهد انک رسول الله، شهادت بده نبوت من ریاست بهش میدم. دنیا اخ نیست، دنیا بد نیست، اصلا دنیا رو خراب کردن این کفر، کفر دنیا رو خراب کرده، نابود کرده. تو باید چشم دنبال دنیا نباشه، از بس سیر باشی فدات شم، باید اینجوری باشه. دین نیومده انسان رو وادار کنه به محرومیت. بله اگه محرومیت پیش اومد دین میگه راضی باش، ولی دین اومده محرومیت رو از بین ببره. یکی از ویژگی‌های برجسته اصحاب حضرت اینه که زمین رو آباد میکنن نه خراب بکنن، شهرسازی، شهر رو خراب بکنن، روستاها رو خراب بکنن، آباد بشه، حاصلخیز بشه زمین‌ها، مرکب‌ها بهتر بشن. یک کارخونه اگه محصول خوب تولید نکنه، به کارگراش خوب نرسه، این کارخونه اسلامی نیست. حالا هرچی هست نمیدونم چی هست. جوامع غربی دیدید که شکست خوردن، اکثریت 99% علیه 1% دارن هی قیام میکنن، این همه تعدیل نیرو، این همه اخراج کن، این همه بحرانها، ایتالیا تا آمریکا همه رو نگاه بکنید چه خبره. اینا اسلامی نیستن، به همین دلیل که دنیاشون آباد نیست، مردمشون راحت نیستن. یه دوره راحتی رو سپری میکردن، ولی الان این دوره به ظاهر داره رو به افوله، داره فرو میاد. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها لذت دین رو میخوان به کام مؤمنان بچشانن، میفرمایند دنیا رو به زیبایی به وفور آباد خواهد کرد. امیرالمومنین علیه السلام با یه اشاره رد میشن، ولی حضرت زهرا سلام الله علیها اینجا که میرسن به تفصیل سخن میگن. ما باید اینو بدونیم، عشق به دین داشته باشیم، دینداری خودمون رو تقویت کنیم، چون ما یه جزئی هستیم از یک کل. آقا ما دیندار بشیم بقیه چی؟ خدا شاهده، خدا شاهده، 4 تا آدم دیندار 4000 تا بیدین رو از صحنه خارج میکنن. شما اثر داره کلامت، 1000 نفر تو این خیابونا نوار موسیقی بذارن تو ماشین موسیقی مبتذل گوش بدن، اونا چه اثری دارن؟ 1 متر اونورترشون اثر ندارن، ولی شما نشستی تو ماشین نوار قرآن بگذاری، نوار دعا بگذاری، نوار نوحه بگذاری، شما تا 1 کیلومتر شعاعت نور ساطع میکنی، شما اثر داری، اون اثر نداره. 1000 تا مجلس الان تو تهران تشکیل شده باشه، مردم دنبال رقاصی و گناه و هرزگی باشن، چه اثری دارن شما فکر میکنین؟ یه جلسه درست شده باشه یه 50-60 نفر یه گوشه ای نشستن برای مادرشون فاطمه زهرا گریه میکنن، تاریخو عوض میکنن، تو اثر داری، اونا اثر نداره. من هر موقع میام تو جلسه روزه خدا شاهده، هر موقع میام تو جلسه روزه احساس میکنم مرکز عالمم، احساس میکنم کسی تو عالم کاری نیست، فقط ماییم. الان اینجا اتاق فرماندهی عالمه، الان کجا اتاق فرماندهی عالمه؟ جایی که مهدی فاطمه باشه، مجلس روزه مادرش فاطمه زهرا فرمود. اصلا جلسه ای تشکیل نمیشه بدون حضور حضرت، بدون عنایت حضرت. اصل ماییم الان، اصل همین ماییم که اینجا نشستیم، بقیه اثری ندارن. آقا اون جامعه‌ای که از زهرا به خاطرش بازوش شکسته شد، اون حکومت و جامعه‌ای که زهرای مرضیه به خاطرش سیلی خورد، اون جامعه‌ای که فاطمه زهرا هر بار نفس می‌کشید خون تازه از سینه‌اش جاری می‌شد، اون چه جامعه‌ایه؟ ما اومدیم در سوک حضرت و در سوک اون جامعه گریه کنیم. ولی میخوام روزه بخونم، بذارید بحث رو ناتمام قطعش کنم. عزیز دلمونم هستن، ذکری خواهند داشت و بیشتر گریه خواهید کرد. بذارید من به این زبان بگم. یا فاطمه زهرا، شما رفتی مردم به این سعادت برسن، ای الهی خاک بر سر همه مردم عالم که تو به خاطرش بریز بین در و دیوار صدمه بخوری. یه نفر بره مادر ما رو متقاعد بکنه، بگه همه عالم نمیارزن به روی کبود تو یا فاطمه زهرا. آخه ما چه ارزشی داریم که شما صدمه بخوری به خاطر ما؟ ولی خب مادر گوش نمیده دیگه، نه بچه ها من اینا رو من بلند نشم ازشون دفاع نکنم، به فکرشون نباشم، بچه ها من. مادر دیگه گوش نمیده. تو اگه تونستی این مادر رو متقاعد کنی، مادر بنشین، نامردا پشت درن دارن تهدید میکنن. همه ماها فرزندان از زهرا سلام الله علیها هستیم. من اگر یه جایی زاکران اهل بیت جمع بشن، میگم تو رو خدا نگید از خانه علی دفاع کرد فقط، از امیر المؤمنین و حسنین علیه السلام فقط دفاع کرد فاطمه زهرا. و فقط نیست، از همه ما دفاع کرد. اگر فاطمه بین در و دیوار نرفته بود، ما همه نابود بودیم الان، ما الان برده بودیم، ما الان آقایی نمیفهمیدیم چیه. از ما دفاع کرد. ببینم چجوری میتونی زندگی کنی. ها، ایام فاطمیه چی شما رو به هم ریخته؟ ایام نوروز، مردم دنبال کار و زندگی هستن، باید جمع و جور بکنن، نمیدونم خرید بکنن، کارایی که دارن. اما ول کردی، میگی نه من اول برم روضه مادرم. کسی ازت پرسید چرا انقدر مقیدی؟ بهش بگو تا حالا مادرت به خاطر تو سیلی خورده؟ یه رود نشه تا آخر عمر سرتو بلند کنی جلوی این مادر. یا فاطمه، ما نمیارزیدیم که تو بخوای به خاطر ما به شهادت برسی. ما نمیارزیدیم. چرا اینقدر به ما بها دادی؟ مادری بره برای بچهش غذا درست کنه، هی بچه میگه بابا گرسنم نیست، میگه نه غذا نخوردی، بذار وسط غذا بیارم. بعد داره غذا درست میکنه، این روغن بسوزه رو دستش، بریزه رو دستش، دستش بسوزه، این بچه هلاک میشه. میگه مادر آخه خاک به سر من بکنن، چرا برای من اینجوری زحمت افتادی؟ خدا شاهده مادر رو نگاه میکنی خوشحاله، میگه بی نداره، برای بچه‌م شده، راه دور نرفته. دوستان من، صحنه از این وحشتناکتره که فاطمیه از این دلخراشتره. ما به کجا برسیم؟ به فکر دنیای ماست حضرت زهرای اطهر. اگه میذاشتن شما میرفتید به یه سرچشمه ای سیراب میشدید. اگه میذاشتن، اگه میذاشتن چی؟ اگه میذاشتن اون وقتی که کمربند علی رو گرفته بودم علی رو به خانه برگردم، اگه میذاشتن من جلوی نامردها رو بگیرم به خانه نیان یورش نبرن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آه.